أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمه چهارم می‌فرمان نهی در عبادت، اون عبادت تعریفش چیه؟ ما یتعلق به نهی، اون که نهی به تعلق میگیره، گفتیم 50% عبادت رو نهی میکنه، مثل صلات در ایام قرب. 50% هم معامله رو نهی میکنه. حالا اینجا مناسبت شده که عبادت و معامله رو تعریف بکنید. 4 تا تعریف برای عبادت گفته شده، زیاد تعریف ها دقیق نمیخوام بگیم هست، حد تام نیست، اما تعریف ها وقتی 4 تا گفته میشه تو ذهن من و شما بهتر عبادت جا میفته. توجه بکنید که میخوام یه جوری عبادت رو معنا بکنیم که هم شامل اون 23 روز عبادت بشه، هم شامل اون 7 روز. و الا اگر اون 7 روز رو بخوایم با دقت نگاه بکنیم، اون 7 روز اصلا با نهی که شارک کرده اصلا عبادت تو کار نیست، مبغوزه، اگه وایستاد نماز خون حرامه، بدعته. اما اسمشو گذاشیم نهی در عبادت، پس میخواییم صلات رو جوری معنا کنیم یا عبادت رو کلا که هم شامل اون 23 روز بشه که نهی نداره، هم شامل 7 روز بشه که نهی داره. اینو توجه داشته باشید در کنج ذهنتون. حالا ببینیم چطوره آقایون تعریف میکنند. آخوند خراسانی یه تعریف دارن، مرمای تلازمای خویی یه تعریف دارن، حضرت امام یه تعریف دیگه دارن، ما هم یه تعریف میکنیم. نمیخوام بگیم تعریف ها ایراد داره دو. اما یه عبارت دیگه هم ما میکنیم. تعریفی که جناب آخوند خراسانی دارن اون بود که به نفسهی و به عنوانهی عبادت باشه. خب وقت میگن که این عبارتشونو میخونم، ما کان قابلا للاتصاف به صحت و الفساد. حالا این طور که دارن تعریف میکنن حتی میخوان شامل معاملات هم بشه تعریف، لذا میگن عنوانو خیلی وسیعش بکنیم، ما کان قابلا للاتصاف به صحت و الفساد. یعنی چه؟ یعنی هر عملی که گاهی صحیح هست و گاهی فاسد، و این عمل صحیح و فاسد باز منظور چیه؟ منظور از صحیح ما یترتب علیه الاثر. هرگاه دیدید یک مرکبی اثر برش مترتبه، حالا چه نماز باشه چه معامله باشه، خرید و فروش، همه اینا مرکبه دیگه. یعنی توی معامله هم گاهی 5 تا شرط باید باشه تا یه معامله صحیح باشه. شرط عامه رو زمین بش بکنیم 10 تا میشه. هرگاه شرایط بود بگیم این معامله اثر برش مترتب است، یعنی نقل و انتقال محقق میشه. اگر هم ایقاعات باشد که یه طرفه است، یه طرفه هم شامل این بحث میشه. و اما گاهی هم نه، شامل همه اجزا و شرایط نیست، یه مرکبیست که یه جزء از اعضای رئیسش نیست، یه رکنش نیست. خب در این صورت اون عبادت یا اون معامله اختلال پیدا میکنه و اثر برش دیگه مترتب نیست. این تعریف آخوند هم شامل عبادات شد هم شامل معاملات. حالا بیان ببینیم آیت الله عظما خویی رضوان الله تعالی علیه چی میگن. ایشون عبادتشو تعریف کردن، تعریف ایشون تو معاملات نیست، منتها تو عبادات برای اینکه یه جوری تعریف بکنن که گفتم اون عبادت هفت روز رو هم شامل بشه. چطوری تعریف بکنن؟ آیا اون هفت روز شامل بشه یا نشه؟ خب این الان دست من و شماست. گاهی ممکنه بگیم که تعریف رو باید به گونه‌ای بکنیم، عبادت اون 23 روزه، اون 7 روز اصلا عبادت نیست. اگه عبادت بود که شعار نه نمی که. دیروز این حرفا رو خیلی زدیم، معطل اینا خیلی نشیم، ایراد نمیتونیم به یکی بگیریم که چرا تعریفت شامل اون 7 روز میشود یا نمیشه. بالاخره یکی میگه اون 7 روز عبادت هست، به نظر من لولا نه، یه لولا روش میاره تواری مسئله شو حل میکنه. یکی دیگه هم میگه که نه اصلا اون هفت روز عبادت نیست چون فعلا نهی اومده سو مبغوظ مولا. من این آره دیگه کار ندیگه، الان ذهن شما آماده است. ببینید تعریف ایش بزرگ مرد چیه. میفرمان المراد فی العنوان لیس العبادت الفعلیه، مراد عبادت فعلی تو عنوان نیست. تو عنوان که میگیم نهی در عبادت موجب فساد یا نه، یه عنوان، این کلمه عبادت اینجا میگن منظور عبادت فعلی نیست که همین الان بگید عبادته، چون اگه بخواد عبادت باشه فعلا با نهی که شاره کرده در تناقض میشه. لاستحالت اجتماعه ما معل حرمت الفعلیه، محال است که یه عملی عبادت فعلی باشه و همین الان هم شعار نه کرده باشه. خب این جمع نمیشه، این محاله. اگه شعار نه کرده است یعنی مبغوظ مولاست، وقتی مبغوظ است یعنی لا یمکن تقرب به هذا العمل الی المولا، نمیتونی تقرب پیدا کنی. مولا میگه نخون نماز، وقتی میگه من میخوام تقرب پیدا کنم، این معنای نه اینه. حالا اگه بخوایم بگیم همین نماز هفت روز عبادت است، نمیشه. اینه که ایشون این نکته رو خیلی راحت صریح بیان میکنن که مراد از عبادتی که تو عنوان میگید عبادت فعلی نیست. این خلاصه کلامش. حضرت امام چی میفرمان؟ حضرت امام فرمودن مطلق التقربیات مع قطع نظر عن النهی. میگن منظور از عبادت مطلق تقربیات، هر چیزی که قصد قربت توش میاری، چه نماز 23 روز چه اون 7 روز. 7 روز هم حضرت امام میگن، منتها برای اینکه اون 7 روز ایراد بهشون وارد نشه میگن با قطع نظر از نهی، نهی ولش کن. اگه نهی نبود کل 30 روز میشد چی؟ عبادت، چون قصد قربت میخواد دیگه، معامله که نیست که. اینم فرمایش جناب حضرت امام رضوان الله تعالی. ما چی میگیم؟ ما برای اینکه لولا و اینا هم توش نیاریم میگیم مراد العبادت و شعنیه، به جای اینکه بگیم عبادت فعلی. یه قدمی هم عقبتر میگیم عبادت شعن، یعنی هر عملی که شعنیت این رو داره که عبادت واقع بشه دیگه. لولا اینا هم نمیخواد، عبادت شعنی هم 23 روز عبادت شعنیست هم 7 روز. تفاوتش در چیه؟ اینه که اون 23 روز علاوه بر این که عبادت شعنیست، به فعلیت هم رسیده، اما اون هفت روز نه، تو هم عبادت شعنی مونده، شعنیت داره اما فعلا عبادت نیست. و اون حرفای دیگه هم درسته دیگه، که اگه امر میشد تو اون هفت روز باز عبادت بود نه معامله. یعنی وقتی ما میساد نماز بخونه نمیتونست بدون قصد بخونه، حتما باید قصد قربت یعنی نیت رو باید بکنه. ما دیگه با یه کلام که میگیم مراد عبادت شعنیست، حرفمون تمام شد که آیا عارضی الان برش عارض شده یا نشده، آیا نه الان دارد یا نداره، اینو شما دیگه کار نداریم. اون 23 روز هیچ عارضی برش نیمده، عبادت شعنی شده فعلی. اما اون 7 روز عبادت یک نهی عارض شده و نگذاشته این عبادت از شعنیت به فعلیت برسه. نکته ای که ما اینجا باید بگیم اینه، قطعاً یعنی بدون شک قطعاً اون 7 روز یک تغییری داده شده، ولی اگه هیچ تغییری داده نشده بود که نماز واجب بود بخونه. چرا یه مرتبه 7 روز خدای متعال نهی میکنه؟ قطعاً یک عروض عارضی است، یه تغییر حالتی است، توی حالتی اشاره میگه این کارو نکن، نمازو نخون. که تو ما نهنفی عروضه همون قرع ایام سبعی که برای زن هست، منظورم اینه دیگه، و شعنیت هم اقتضاسی مقتضی عبادت براش هست. میگیم شعنیت العبادت و شعنیه تمام شد. خب نتیجه اینه که ما این حالا خلاصش میکنیم، میگیم هر عبادت شعنی که نه روی او بیاید هل یوجب فساد ها ام لا. این چهار عبادت ساده شد. وقتی میگیم عبادت شعنی دیگه کسی هم ایراد بهمون نمیگیره، هر عبادت شعنی که شارع نهی از او بکند هل یوجب فساده ها، آیا اون عبادت فاسده یا فاسد نیست. خب این بحث اول ما که این تعریف ها رو گفتیم، دقت کردید تعریف آخوند تعریف عبادت نه، و اگه بخواییم ایراد با آخوند بگیریم باید بگیم یه فرق است با عبارت هایی. آخوند میخواستن یه تعریفی بکنن که هم شامل عبادت بشه هم شامل معامله، اما تعریف آیت العظمه خویی و حضرت امام و بیانی که بنده داشتن همش تعریف عبادت رو معنا کردن. آخوند چی گفتن؟ یه بار دیگه تکرار میکنن، گفتن ما کان قابلن للاتصاف به صحت و الفساد. این تعریف فقط شامل عبادات نمیشه، معاملات هم میشه. خیلی تعریف گشاد و بازیست، یه حالت اینطوری داره. خب اینا را عرض میکنیم یه وقت تو ذهنتون چیز دیگه نیاد. و اما صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه دو تا چیزو از بحث خارج میکنه، میگن مراد به معاملات از شبت که اینا آیت العظما خویی هم دارن تو تغییراتشون، یعنی نظرشون یکیه، میگن مراد به معاملات کل امر اعتباری قصدی، امرای اعتباری. بالاخره ما رفتیم گوش بخریم، نون بخریم، یه معامله بخریم بکنیم، حتما یه امر اعتباریست. امر اعتباریست یعنی چه؟ یعنی واقعی نیست. اینکه مثلا نون تو ملک نانوا هست واقعی که نیست که، نچسب دست به او که. واقعی اینه که مثلا یه طلا از نون وصل کنن به نانوا و بگن ملکیت، حالا هیچی نیست، بعد نون باید میگه که نون من، میگم خودت قبول دارم هستی، خودت حقیقتا هستی، نونم حقیقتا هست، اما ارتباط نون با شما چی؟ کو من میگه مال منه، که تو فارسی مضاف کسره پیدا میکنه، تو عربی مضافون الیه. حالا تو فارسیش وقتی میگه نان من، این کسره نون، این کسره رو بردارید بگید نان من، یعنی نان من هر دوش حقیقته، یعنی ما به ازاد تو خارج داره، اما تو هم گید نان من، یعنی ارتباط بده که نون به من، یعنی تو ملکیت من. این کو ملکیت کو؟ با چشم هیچی دیده نمیشه، یه امر اعتباریش، یعنی تو اعتبار کن که این توی شرایطی مال اینه، اگه فروخت و پولش گرفت فوری میاد تو ملک مشتری. این حرف حالا یادم باید مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی تو تفسیر المیزانشون در یه جا بیان میکنن، چون در 20 سال پیش من اینو دیدم، یا تو سوره عنکبوت دیدم، آخر سوره عنکبوت یه آیه داره که میگه حیات دنیا لعبون و لهو، و یه جا هم سوره رومه. حالا باید تو تفسیر مراجعه کنم این کجا. ایشون خیلی بیان زیبا دارن که همین حرفا میزنن از دیده فلسفه، که میگن اضافه و مضاف مضافه الیهش، تو اضافه که تو فلسفه میخونیم امور حقیقی است، اما نسبت بین مضاف مضاف الیه که حالا تو فارسی ما مضافش رو کسه میدین، تو عربی مضاف الیهش مثلا میگیم غلام زید، بدون ارتباط بله هم غلام حقیقتا هست تو خارج، زیدم هست، اما تا میگیم غلام و زیدن، یعنی ارتباطش این غلام رو بزید، یه ارتباط کو؟ هیچی نیست، یه امر اعتباریست. چطور رفته این غلام رو خریده است اومده تو ملکش، اما ما به ازا ندارد که وقتی خرید یه چیزی به آقای زید اضافه بشه، هیچی نیست، همطور دلشو خوش کرده است. علامه میگن که تمام ملکیت های من و شما همش امور اعتباریست، یعنی میگم خانه من، من میگه خب خونه من کو؟ خونه هستم، منم هستم، اما ارتباطش کو؟ هیچ. وقتی هیچ ارتباط نیست تا من میمیرم بلا فاصله چی میشه؟ همه رفت تو ملک ورثه. چی چیز من کم شد؟ هیچی کم نشد، چیزی اصلا چیزی اضافه نشده بود که کم بشه، دلمو خوش کرده بودم که این خونه مال منه، اما هیچی نیست، امر اعتباریه، اعتبار کن بین من و هزاران نفر دیگه که این خونه تو ملک من باشه، این خود رو تو ملک من باشه، این فرش میدونم این لباس تو ملک من است، اما همه اینا با یه هدیه که میکنم تا میگم بخشیدم به شما تموم شد، یه کلمه بخشش هیچی هم از من کم نمیشه، اما یادتون امر اعتباریه به هم میخوره. علامه تو تفسیر قرآن که میگن چرا قرآن میگه انما الحیات الدنیا لعب و لهو، چرا حیات دنیا را همش رو میگه انما فقط دیگه، میگه فقط لعب و لهو، هیچی دیگه نیست، در حالی که بالاخره حیات دنیا خورد و خوراکش هست، نکاهش هست، تفریحش هست، خوابش هست، بلکه حیات دنیا لذتایی که ما داریم اینا هست، اینا امور حقیقیه، چرا قرآن میگه همش امر اعتباریست؟ وقتیشون از همین نگاه فلسفی همین رو میگه. این نکته ایست که مال علامه هم نیست، همین آخوند دیگران از قرنهای گذشته این حرف رو دارن که امور معاملات امور قصدی اعتباریست، اعتباریش معنیش اینه، قصدی هم هست، یعنی چه؟ یعنی با قصد محقق میشه، وقتی میگه نون رو فروختن اگه قصد نکنه به فروختن خب نمیشه دیگه، باید قصد بکنه. بعد چرا میگن که قصدی؟ دقت دارید که تو معاملات ما گاهی معاطات داریم، اصلا حرف نمیزنه، یعنی عطا میکند و اونم به این عطا میکنه، یه معاطات، یعنی دوتا عطا به هم دیگه است، پول میده نونو برمیره ده میاد، اما هیچی به تو اشتراک تو گفته نمیشه، آیا معاتات معامله شرعی هست یا نه؟ الان ما واردش نمیخوام بشیم، فعلا بحثای فقهی ولش کنید. اون چه الان داریم میگیم، میخوام بگیم تعریفمون شامل معاتات هم باید بشه، اما اینکه آیا معاتات اثر برش مترتب میشه، نقل و انتقال توش هست یا نیست، اون بحث دیگه هست. اما تعریفمون باید اعم باشه دیگه، این که دیگه شک نیست که. چنانچه برای نماز هم همینطور، تعریف که میکنیم باید شامل نماز صحیح بشه، نماز فاسد هم بشه. خب عرض شود که پس حالا تعریف معاملات رو اینطور میگن: کل امر اعتباری قصدی یتوقف و ترتیب الاثر علی شرعن او عرفن. اگه میخوای اثر برش مترتب بشه شرعن یا عرفن، متوقف است علا قصد اعتبارهی و انشائهی و ابرازهی فی الخارج به مبرز ما، باید تو خارج ابرازش بکنه، یعنی آشکارش بکنه به یه مبرزی. مبرز ما یعنی گاهی مبرزش به توست که میگه و مشخص میکنه که دارد من قصد دارم اینه که بفروشم، گاهی هم نه، جنس رو تحویل میده و پول میگیره، همین عمل اون شد مبرز قصد او. پس در حالی که معامله قصد است، قصد تو ذهنه، این قصد کافی نیست، حتما باید تو ظاهر یه چیزی کاشفیت داشته باشه از اون قصد، اینو میگن مبرز. ولی من از کجا بفهم قصد شما چیه تو ذهنتون؟ بدون مبرز که نمیشه که، بلاره یه مبرزی میخواد. اینه که این تعریفه این آقایون. خب با توجه به این تعریفی که میکنن، این تعریف هم شامل معاتات شد، هم عقود حقیقیه شد که به تو اشتراکتو گفته میشه، هم شامل معاملات شد، هم ایقاعات مثل طلاق. این طلاق ولی اون که نیاز به قبول نداره، اما این تعریف شامل شد دیگه، امریست اعتباری و قصدی که اگه میخوای اثر برش مترتب بشه شرعن یا عرفن، باید چیکار کنه؟ باید اون قصد رو بکنه از این نقل و انتقال و یه مبرزی هم داشته باشه. خب ما یک ایراده درشتی به این تعریف داریم، بعدم یک متممی داریم. اون متمم ممکنه حالا بگید باز اونم ایراده است، میشه ایراده دوم، اما ممکنه بگید نه، اون یه نکته ایست که در واقع مسئله رو جور دیگه حل میکنه. نکته ایرادی که ما اینجا داریم اینه که این تعریفی که شما برای معاملات دارید میکنید شامل عبادات هم دارید میشین، شما دارید معامله رو تعریف میکنید اما تعریفتون جوریه که شامل عبادات هم میشه، در حالی که تعریف باید مترد باشد یا به عبارت دیگه مانع اغیار باشد، همونطور که جامعه افراد باید باشه باید مانع اغیار باشه. این تعریف مانع اغیار نیست، دارید معامله تعریف میکنید اما عبادت هم توشه و شما خودون راضی نیست که، راضی نیستید عبادت داخل این تعریف باشه. من یه بار دیگه این تعریف رو میخونم، این علت که عبارت رو میخونم تا ببینید دارن معامله رو تعریف میکنن و حالا شما توجه کنیم این شامل عبادت میشه یا نه. عبادت چیست؟ کل امر اعتباریه، امورای اعتباریست، یعنی یه مرکب اعتباریست. شاره میاد چکار میکنه؟ یه نخ تسبیح از تکبیر تا سلام نماز اینا رو میکنه، دارم گردی صلاته، این هم شده یه مرکب اعتباری. اگه شاره اعتبار نداده بود به این نماز، اصلا این نماز بود؟ نه، اصلا یه کسی که تاواز ذهنش خالیه بهش بگید نماز چیه میگه نینه، یا جلوش نماز بخونید بگید این چیه میگه نمیدونم، عمله میبینه دار میگه وایسادی بعد رفتی رکوع و سجود، یا این ذکر رو گفتی، اونا واقعیه، مثل معامله. تو معامله هم همینطوره، نونه میده و میگیره، اینا واقعیه. اما اون که واقعی نیست اضافه شه، ملکیته. تو معاملات هم همین، تو عبادات وقتی داره ارتباط میده، نماز 20 جزه، ارتباط 20 جز کجاست؟ هیچ دیده نمیشه که، چه امر اعتباری. از طرفی گفتن قصدیون، قصدی هم هست، خب بله، هم معاملات قصدی هست هم عبادات. بعد هم گفتن شرعن یا عرفن متوقف هست برای این که اون قصد اعتبار رو بکنی و انشا بکنی و ابراز بکنی در خارج به مبرز ما. همه این تعریف ها شامل عبادت هم میشه. خب ما برای این که تعریف درست بشه، حالا فهمیدیم ایراد این تعریف چیه، که هم آخون گفتن هم آیت الله زم خویم تقلیدشون همین اومده، برای این که از این ایراد در بیان چی میگیم؟ میگیم همین تعریف رو میکنیم، اما میگیم که تصریح باید بکنیم که معامله لازم ندارد قصد تقرب را. یه مع اضافه میکنیم، مع تصریح به عدم لزوم قصد تقرب. اگر گفتی لازم نیست قصد تقرب، یه بستم دیگه شامل عبادات نمیشه، چون عبادات قصد تقرب لازمه، اما تو معاملات نه، لازم نیست. این یک اشکال. اشکال دومی که میخوایم بگیریم اینه که تو معاملات هم ما میتونیم قصد تقرب بکنیم. یه روز یادم ماهی گذاشته از رای کبیری امیر فرمودن بله ما تو معاملات مگه قصد تقرب نمیتونیم بکنیم و ثواب هم میبریم. اما که داریم خرید و فروش میکنیم میگیم میخوام آب روی خودم رو حفظ بکنم، یا نه میخوام واجب نفقه خودم رو. نیت میکنم از خرید نون میخوام نفقه بچه هامو چکار کنم تأمین بکنم، واجبش بگردن من. وقتی نیت کردم میشه عبادت، در حالی که این تعریفی که اینا کردن اول قصد تقرب رو نیاوردن، ما یه ایراد بهش گرفتیم. همچی قصد تقرب رو میاریم که میگم که لازم نیست تو معامله قصد تقرب بکنی، اون ایراد بعدی گرفته میشه که تمام معاملات ممکنه قصد تقرب توش بیاد. وقت فرقش با عبادات چیه؟ جواب اینه، دقت کردید تو کلمه که من اضافه کردم، گفتم ما عدم لزوم، یه لزوم گفتیم، وجود نگفتم. این دقت تو این کلمه بود، گفتیم معامله و لازم نیست قصد تقرب توش باشد. تا میگیم لازم نیست یعنی ممکنه توش بیاد. عبادت فرقش با معامله اینه، تو عبادت میگیم لازم است قصد تقرب، نماز بدون قصد تقرب اصلا باطله، اما تو معامله میگیم لازم نیست قصد تقرب. منظورمون چیه؟ اینه که میتواند قصد تقرب بکند و ثواب ببره، میتونه قصد تقرب نکنه، تو معامله باقی بمونه. لذا میگیم که لازم نیست قصد تقرب، فرقش با عبادات همینه. یه نتیجه دیگه هم گرفتیم، معامله ای که قصد تقرب توش اومد دیگه ما معاملش نمیدونیم، عبادتش میدونیم. اینا بحث آخره ما. خب دو تا اشکال بنابراین اینجا گرفته شد، اینا رو تونستیم حل کنیم. اشکال اول اشکال واردی بود، اما اشکال دوم گفتم مکمل بحث بدونید، یا بگید اشکال دوم. یه بحث دیگه هم آخون رضوان الله تعالی علیه دارن، میگن یه چیز دیگه از بحث خارجه، عرض شود که دو تا چیزو میگن از بحث خارجه. یک، چیزایی که لا اثر له شرعن، معاملاتی که اصلا اثر شرعی ندارد، مثل قمار، مثل معامله ربوی، اینا رو ما اصلا جزء معاملات نمیدونیم. این نظر صاحب کفایه است. ایرادی که ما به ایشون داریم اینه که چرا میگید معامله نیست. حق آن است که همون معامله ربوی اینم معامله هست، چون تعریف معامله رو صدق میکنه. منطقه این که میگید اثر برش بار نمیشه به خاطر نهیست که شارع کرده. چرا شارع نه کرده؟ به خاطر فسادی که توشه، عروض عارض. ما کلی میگیم، گفتیم حتما یه تغییری توی این معامله شده، ولی اگه هیچ تغییری نبود که میگفتن یا قولون نمال بیع مثل ربا، چه فرق میکنه؟ بیع یه نمونش خود رباست، اونم دارد خیلی فروش میکنه دیگه، 100 تومن میده 100 تومن میگیری. نه، یه تغییری داده شده، با اون توجه به اون تغییر یه شرایطی مفقود شده یا اجزایی نیست، شارع نهی میکنه. وقتی شارع نهی میکنه میشه معامله یه فاسد. آخوند میگن نه، اصلا این معامله نیست و از تعریف خارجه. ما به ایشون ایراد میگیریم، میگیم نه نگید از تعریف خارجه. اینکه ذهنیت ما اینه که شارع نهی کرده درسته، اما اول بگید معامله هست لتطبیق تعریف علل معاملات ربویه. دقیقا تعریف معامله صدق میکنه برای معامله ربوی، معامله قمار. اونم یه معامله صدق میکنه، برد و باخت دیگه. پس نگو این معامله نیست، معامله هست، بعد استثناء زده نه شده. مورد دومی که آخون میگن از بس خارجه، یه اعمالی داریم که اثرش منفک از اون نیست، یعنی تا من اون عمل انجام بدم اثرش بار میشه و اگه انجام ندادم اثرش بار نمیشه. این هم میگن از بس خارجه. مثالی که میزنن چیه؟ دقت کنید، مثالشو اتلاف مال غیر رو میزنن. میگن اتلاف مال غیر اثرش زمان است. من اومدم کاسه شما رو، کتاب شما رو از بین بردم، شکستم، پاره کردم، خب من ضامنم دیگه. این عمل من با زمانی که دنبالشه اینا چسبیده به همه، قابل انفکاک نیست. یعنی اگه پاره نمی کردم زامن نبودم، پاره کردم زامن هستم. اما دیگه نمیشه بگم که یه بار پاره کردم و زامن نیستم. مثل نماز و عبادات نیست که دو حالت داره، صحیح و فساد. این صحیح و فساد نداره، اتلاف مال غیر صحیح و فساد نداره که. یا اتلاف کرده ای حتما زامن هم هستی، نمیشه بگیم اتلاف کرده اما اتلافت فاسده. یا اتلاف نکردی خب زامن نیستی دیگه، نمیشه بگم اتلاف نکردی اما درسته، نقل انتقال شد، اونم نیست. این هم فرمایش آخونده میگن اگر عملی اثرش همراش باشه این از بحث خارجه. بحث ما تو کجاست؟ اونجاییست که گاهی نماز میخونیم یا خرید و فروش میکنیم که صحیح هست، گاهی هم صحیح نیست، گاهی فاسده گاهی صحیح. اونو ما داریم بحث میکنیم که آیا نهی از شیء موجب فساد هست یا نه. ولی اگر یه عملی رو گفتیم دائما اثرش دنبالشه دیگه از بس خارج. ایرادی که اینجا ما به آخون داریم اینه که اتلاف مال غیر که اصلا معامله که نیست که، این بس تخصصا خارجه نه تخصیصا. یعنی فکر میکنید اتلاف مال غیر معامله است از بس خارجه؟ چیه؟ برای چه آخون اینو گفتن اینجا؟ ببینید اتلاف مال غیر اصلا نه عبادت نه معامله است، تخصصا خارجه. اتلاف مال غیر چیه؟ عملی است از مکلف، یسر عن المکلف، محکوما به حکم شرعیه. یه کاری است من میکنم، بعد میام از مستحل سوال میکنم این کار من حکم شرعی چیه؟ اون کار چیه؟ اتلاف کردم مال آقا رو. میام سوال میکنم، میگه زامنی، میگم تو خواب بودا، تو خواب کاسه ایشونو شکستم، میگه فرق نمیکنه، عمد و سهو تو زمان تفاوتی نمیکنه، تو عقاب آخرتیش فرق میکنه، یعنی حکم تکلیفیش فعال میکنه، حکم وضعیش نه، زامن نه، بس حکم شرعیه. اما این که بگم این از بس خارجه که آخون گفتن، این درست نیست. یه چیزی رو آخون نمیدونم چی بوده تو ذهنشون، شما اینو بررسی کنید ها، ببینید چی بوده در ذهن آخون که اینو در از بس خارج میکنن، در حالی که تخصصا خارجه. عمل مکلف معلوم است، هر عملی مکلف انجام بده چیه؟ یه حکمی داره. حالا من با آخون ایراده دیگه میگم، میگم اعمال مکلف که فقط اتلاف مال غیر که نیست که. خب من نگاه کردنم هم حکم داره، حرف زدنم هم حکم داره، احکام شرعی داره. پس بیا میگم اینا از بس خارجه. خب حرف زدن که نه معامله است نه عبادت. اتلاف مال غیر هم همینه. این یه اشکال. اشکال دیگه که با آخون هست اینه که اتلاف مال غیر همیشه زمان آور نیست. شما گفتید دائما اثرش مترتبه. من اگه اتلاف کردم مال شما را به اذن خود شما، یعنی نشستم سر سفره شما، شما اذن دادید به خودم و دارم مالتون اتلاف میکنم، آیا ضامنه؟ باید پولشو بهتون بده؟ نه نیست. یعنی هر گوشه کلام ایشون رو میگیرید یه ایراد بهش هست. مثال زدن اتلاف مال غیر از اعمالیست که یترتب الاثر دائما، میگن امرش داره بین وجود و عدمه، این تعبیرشون، میگه امرش داره بین وجود و عدمه، یعنی امکان الاتلاف موجود و فز زمان موجود، امکان الاتلاف لم یکن موجود و فز زمانم نیست. خب ایرادی که میگیم اینه که گاهی اتلاف هست اما زمان نیست، مثل اتلاف به اذن. و ایراد اولمون مهمتره و اونه که اصلا این اتلاف مال غیر نه جز معاملات نه جز عبادات، اصلا این که نیست که، یه عملیست از مکلف داره صادر میشه. من رانندگی هم میکنم، راوم میرم، میخوابم، آره یکی که بیام اینا را از بس خارجش کنیم، بگیم اینا نه جز معاملات نه جز عبادات، این که درست نیست. ما اینا را خارج کنیم، اینا تخصصا خارجه، اینا اعمال مکلف است. این هم یه بحثیست واقعا خود من متحیرم که چی در ذهن آخون بوده، خیلی هم فکر میکنم اما چیزی به ذهنم نمی آید. انشاءالله شما بتونید منشأ تو ذهن آخون اومدن رو بیارید که چطور شده این اتلاف مال غیر رو اومدن خارج اخراج کردن، در حالی که خروج است نه اخراج. و صلی الله علی محمد و آله.